این آدم معرفی شد و چون بسیار باسواد بود و گذشته تجربیات بسیار خوبی داشت، همه اینها تأیید شد. اما دست آخر کم مونده بود که تصویب بشه، یه اشکالی مطرح شد. اون همینه که گفته شد که این آقا چون در سمت مشاور امنیت ملیش در رابطه با رواندا خیلی احساساتی عمل کرده، از چنین آدمی برای این سمت خوب نیست. خب ما همچنان که وعده دادم اینجا صحبتم رو تموم میکنم. در نشست بعدی درباره این که آیا میشه دخالت‌های بشر دوستان غیر نظامی بشه یا نه و هزینه کدوم یکی بیشتره یا کمتره بحث خواهیم کرد.
و شما
من بحث رو تموم میکنم و همه شنوندگان رو به خدای بزرگ میسپارم.
درودتان باد. بعد اصلا چه کسی گفته که باید جان قربین دخالت‌های بشر دوستانه اون هم با وضع نظامی و غیره یا حتی غیر نظامی توسط یک گروه‌های خاصی در دنیا انجام بشه؟ به چه علتی میشه؟ چی میخوان؟ چه منافعی؟ اما اگر صادقی به جای اینکه با مزدوران و یا کسانی که در پی فرصت و قدرت هستند بخواید با اونا همکاری کنید، خب با ملت‌ها همکاری کنید، وقت هم دخالت بشر دوستانه شکل واقعی میگیره و بعد هم این همه دیگه دنیا از این شکل زشت بیرون میاد. گفت ما را به خیر تو امید نیست که نیست، تجربهش هم داریم از کودتای ننگین 28 مرداد، لطف کرده شر مرسان.
من اگر چند دقیقه وقت هست چون این حرف رو زدید در رابطه چند جمله بگم.
لطفه برمی وقت داریم بفرمی.
بحث خوبی رو مطرح کردید، به جایی که بذارم بر نشست بعدی الان به صورت مختصر میگم. قاعده بر این شده که مداخلگرهای نظامی قدرت‌های غربی هستند و اعضای کلوپ اربابان جهان هستند که خودشون به این کلوپ اربابان جهان اسم گذاشتن دموکراسی‌های صنعتی، دموکراسی‌های غربی و از این قبیل کشورهای توسعه یافته دموکراتیک و از این قبیل اسما.
بله.
ولی چند تا استثناء هم هست. در که گرچه در بهترین شرایط مداخلات نظامی هرگز خالص نبوده و به قول عوام آب برمی‌داشته، در این رابطه چند تا استثناء بوده. مثلا در 1971 وقتی که بنگلادشیا خواستن از پاکستان جدا بشن، ارتش پاکستان جنایات زیاد شد. اگر این آماری که غربی ها میدن درست باشه، نزدیک 1 میلیون نفر رو از بنگلادشیا کشتن.
بله.
و به 500,000 زن تجاوز کردن و تجاوز به زنان به صورت سیستماتیک به عنوان یه به سلام مجازات برای کسانی که مخواستن جدا بشن اعمال شد.
دقیقا.
وجدان جهان به شدت ناآرام بود تا اینکه ناگهان شنیدیم که دولت هند ارتشش فرستاد اونجا و ارتش پاکستان رو شکست داد و بنگلادشی ها نجات پیدا کردن. خب تا اینجا که میگیم باید فوراً کف بزنیم، بگیم خدا خیرت بده. اما واقعیت این است که همین حالا هم همه میدونن، همه اهل فن قبول دارن که ما از سال 1947 به بعد رقابت بسیار دشمنانه پاکستان هند رو میدونیم. هندوستان این رقابت به جای رسید که هر دو کشور همزمان با هم به فکر ساختن بمب اتمی افتادن و هر دو هم تونستن بسازن. اونم یادمون هست.
بله.
همه دنیا میدونن که اینا بمب اتمی رو برای همدیگه ساختن.
دقیقاً.
چون با هیچ جای دیگه جهان مسئله ای ندارن. هندوستان در اینه که باور بکنیم دولت‌های هندوستان واقعا وجدان اخلاقیشون تحریک شده بود، کوچکترین شک نداریم که پاسخ منفیه، برای اینکه کارنامه خیلی درخشانی از جنایت‌هایی که در کشمیر شده و هنوز هم میشه این جلو چشم ماست و یکی از بدشانسی های کشمیری ها این هست که به دلیل رابطه و چهره خوب هندوستان در جهان برخلاف پاره جاهای دیگه این مسئله اصلا کسی به خودش اجازه نمیده یا اصلا صلاح نمیدونه بهش بپردازه.
دقیقا
در اونجا تا دلمون بخواد کشدار میشه و جلوی اراده مردم و اراده ملی کشمیری ها گرفته میشه. خب همه میپذیرن که در اونجا محرک هند واقعا انسان دوستی نبود. محرک هند برای این بود که در شرایطی که پاکستان در آسیب پذیرترین لحظه بود ضربتی رو بر اون وارد بکنه که بتونه برتری نظامی و سیاسیش رو در پاکستان ثابت بکنه که همین کار کرد. نمونه دیگه در 1978-79 بود که ویتنام کامبوج رو اشغال کرد و در 79 پنومپن پایتخت اونجا رو گرفت. خب پیش از اون خبرها رسیده بود که خمرهای سرخی که در ساختنشون در تشکیل درست شدن CIA دست داشت و چین هم کمک کرده بود و اون زمان هم چین از اونها حمایت میکرد. خمرهای سرخ گفته میشه بین 2 تا 3 میلیون نفر از هموطنانشون رو کشتن.
بله.
که الان موزه اسکلت ها در پنومپن برای دیدار توریست ها باز. خب و جنایتکاران مثل پلپوت و بعد خیو یا خیو سامپان یا مردن یا بعد از سالیان دراز در پیری دستگیر شدن. برحال این دخالت هم ظاهرم میتونست اما میتونست به مفهوم انسان دوستی باشه، اما همه میدونن که رقابت شوروی که از ویتنام حمایت میکرد با چین که بعد قمرهای سرخ حمایت میکرد عامل اصلی بود و اگر جدن در اونجا انگیزه بشر دوستی وجود میداشت ویتنام میتونست 2 سال 3 سال جلوتر قبل از اینکه کشتار به 2-3 میلیون برسه این کار بکنه. چون ما واقعا میدونیم که از کشتن انسان 50 نفر هم بده.
بله.
اما اگر زمان به 1000 نفر 2000 نفر واقعا وقتشه که آدم به جنبه، ولی وقتی که 2-3 میلیون شد بین 2 تا 3 میلیون اقدام کرد. نمونه دیگرش اقدامیست که تانزانیا در اوگاندا کرد. اوگاندای ایدی امین در همون سال انقلاب ایران به تانزانیا حمله کرد و تانزانیا در مقابل ضد حمله‌ای کرد و رفت انقدر رفت تا به کامپالا رسید پایتخت اوگاندا و ایدی امین جنایتکار رو که چند صد هزار نفر از هموطنانش رو کشته بود و یا در درگیری‌های قومی کشته شده بودند اون رو فراری داد که اونم رفت در عربستان مون تا مرد. اینها در این رابطه هم باز هیچ کس نیست که به تانزانیا نمره انسان دوستی بده و بگه که اینها واقعا به قصد خیر رفتن اونجا. اولا به کشورشون حمله شده بود، ضد حمله کردن و از کشورشون دفاع کردن، مثل کاری که ایران میخواست در عراق بکنه و برن وارد بصره بشن که نشد، ولی اونها خواستن و رفتن به کامپالا رسیدن و ایدی امین رو فراری دادن. این نتیجه قهری دفاع از سرزمین خودشون و دشمنی که با ایدی امین داشتن بود.
بله.
اگر نه کوچکترین نقشی مسئله تضییع حقوق بشر در اونجا برای تانزانیایی ها مطرح نبود. ولی از این چند تا نمونه ها که بگذاریم همه برمیگرده به همه دخالت های نظامی برمیگرده اختصاصاً به کشورهایی که در کلوپ اربابان جهان هستند.
بله.
که درباره گفتم جلسه آینده که چرا نظامی است بحث خواهیم کرد.
درود بر شما، خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی در دنباله گفتگوی دخالت‌های بشردوستانه، انگیزه‌ها و نتیجه و انجام این دخالت‌ها، چرا باید دخالت‌های انسان دوستان نظامی باشد و اصلاً چه کسی اجازه چنین مداخلاتی را به این سلطه‌گران یا هر دولت دیگری داده؟ این مداخله‌گران کیستند؟ چه می‌خواهند؟ آیا راه‌های بهتری برای دستیابی ملت‌ها به دموکراسی هست یا خیر؟ بحث لیبیاییزه کردن ایران توسط برخی ساده لوحان و مزدوران و فرومایگان، حضور جدی القاعده ای ها در لیبی، انتقام گیری ها و شباهت شرایط آن با عراق، دموکراسی که از لایه ها و از درون جامعه برنیاید هرگز به نتیجه و دموکراسی نخواهد رسید. آمارها درباره درآمد ناخالص و سرانه لیبی و همینطور در فاکتورهای توسعه انسانی سازمان ملل در کل جهان چه میگویند؟ مذاکرات شرکت‌های نفتی از مدت‌ها پیش در دو برابر کردن تولید نفت لیبی آغاز شده بود. خواست ملت لیبی از قیامشان چه بود؟ واقعاً چرا این اتفاق افتاد؟ آیا وجدان زیادی انسان دوست فرانسه و انگلیس و ایتالیا و آمریکا تنها و تنها به خاطر رنجی که مردم در آنجا می بردند تحریک شد و به خواسته های مردم برای رسیدن به آزادی و دموکراسی توجه کردند؟ در همین رابطه ارقام سودهایی که این کشورها در آینده خواهند برد چه می گویند؟ چگونگی و چرایی حمله به لیبی؟ نگاهی کوتاه به تاریخچه نچندان دور دخالت‌های بشردوستانه و استعمار بسیاری از کشورهای جهان توسط انگلیس و فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، قصد و هدف کشورها از این تجاوزها، مجمع ضد امپریالیستی مارک توین، نگاهی کوتاه به ریشه و تبار دخالت کنندگان بشردوستانه، نئوکان‌های وطنی که خیلی سخت پیرو و مرید نئوکان‌ها هستند و به همین دلیل برای طرح خاورمیانه بزرگ به شدت با دومشان گردو می‌شکنند و وقتی قرار شد به عراق حمله شود، مسعود بهنود نوشت آمریکا تا حالا 20 دموکراسی درست کرده، چرا نه یکی در آنجا و یکی در ایران؟ و داستان کدخدای دهکده جهانی که اتفاقاً هم خوب است. بعدن هم وقتی انتخابات عراق برگزار شد، مقاله‌ای دست و دلبازتر و حقیرانه‌تر از پل ولفوویتس که ناگزیر شده بودند در این باره با احتیاط حرف بزنند نوشت. سخنان اوباما درباره عراق، دخالت‌های بشردوستانه آمریکا از فیلیپین، گرانادا و پاناما تا امروز، دکترین مونرو و جدا شدن از این دایره بدون هیچ گونه فحاشی و هیاهو، این دخالت‌های بشردوستانه نظامی چگونه و از کجا انتخاب می‌شود و بعد انجام می‌گیرد؟ دخالت‌های بشردوستانه در کودتای ننگین و خیانتبار 28 مرداد و برخورد با ایران پس از انقلاب، نتایج و برآمده‌های آن در سرنوشت امروز ملت ایران توجه می‌فرمودید؟ این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.